ساعت 17، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله لندن را بر عهده گرفت. طالبان منطقه مهم سنگین در جنوب استان هلمند را تصرف کردند. و به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، شمار نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا نسبت به دوره قبل 3 برابر شده است. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله لندن را بر عهده گرفت و مهاجم را سرباز این گروه نامید. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز پنجشنبه در سخنانی در پارلمان این کشور گفته بود عامل حمله دیروز لندن متولد بریتانیا بود و در گذشته به دلیل ارتباطش با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز توسط پلیس مورد تحقیق قرار گرفته بود. هویت این فرد هنوز اعلام نشده. اعضای پارلمان بریتانیا به احترام قربانیان این حمله نشسته روز پنجشنبه خود را با یک دقیقه سکوت برگزار کردند. خانم می در سخنانش بر عدم ترس جامعه بریتانیا از این گونه به گفته او اقدام‌های تروریستی تاکید کرد و گفت رفتار معمولی و روزمره میلیون‌ها شهروند بهترین روش مقابله با تروریسم است. پلیس لندن در تازه‌ترین گزارش شمار کشته شدگان در حمله مرگبار دیروز در این شهر را 4 نفر اعلام کرد. قبلا این رقم 5 نفر ذکر شده بود. به گفته پلیس در این حمله 2 رهگذر، 1 مأمور پلیس و خود مهاجم کشته شدند. فرد مهاجم عصر چهارشنبه با خودروی عابران پیاده روی پل وست‌مینستر را زیر گرفت و سپس 1 مأمور پلیس را در مقابل ساختمان پارلمان بریتانیا با چاقو به قتل رساند و خود با گلوله ماموران کشته شد. پلیس بریتانیا در ارتباط با این واقعه روز پنجشنبه 8 نفر را بازداشت کرد. طالبان منطقه مهم سنگین در جنوب استان هلمند را تصرف کردند. به گفته مقام‌های رسمی افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور بامداد پنجشنبه در مقابل هجوم طالبان از منطقه سنگین عقب نشستند و طالبان آنجا را اشغال کردند. طالبان تاکنون بخش‌های بزرگی از استان هلمند، مرکز کشت خشخاش در افغانستان را در تصرف خود داشتند، ولی به گزارش خبرگزاری رویترز اشغال سنگین نشان دهنده افزایش قدرت طالبان در این منطقه است. در رویداد دیگر در استان قندوز، 1 افسر افغان همکاران خود را هنگام خواب به گلوله بست و 9 نفر را کشت. طالبان مسئولیت این سوء قصد را بر عهده گرفته است. رئیس انتخابات کشور گفت شمار ثبت نام کنندگان برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پایان 3 روز نام نویسی نسبت به دوره قبل 3 برابر شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنجشنبه گفت تا پایان وقت نام نویسی روز چهارشنبه نزدیک به 59,000 نفر در کل کشور برای شوراهای شهر و کمی بیش از 43,000 نفر برای شوراهای روستا خود را نامزد کردند. به گفته او 3,220 نفر از این افراد را زنان تشکیل می‌دهند. ثبت نام داوطلبان تا روز یکشنبه 6 فروردین ادامه دارد. انتخابات 5th دوره شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه 1396 برگزار خواهد شد. به دنبال نزدیک شدن شناورهای تندروی سپاه پاسداران به ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش در روز سه‌شنبه در تنگه هرمز، فرماندهان نیروی دریایی آمریکا هشدار دادند چنین رفتارهایی میتواند به درگیری نظامی منجر شود. دریاسالار کنت وایتسل روز چهارشنبه گفت ناو آمریکایی در حال استفاده از حق خود برای دریانوردی در آب‌های بین‌المللی و حرکت به سمت خلیج فارس بود. به گفته او قایق‌های ایرانی پوشش‌های روی سلاح‌های خود را برداشته بودند و این سلاح‌ها حاوی مهمات بودند. یک افسر فرمانده حاضر در این صحنه هم به رویترز گفته ایرانی‌ها حق دارند ببینند ما چه کسانی هستیم و قصدمان چیست، ولی به شیوه غیر حرفه‌ای این کار را انجام می‌دهند. پیشتر وزیر دفاع ایران گفته بود قایق‌های سپاه برای نظارت و رصد در آب‌های سرزمینی در حال گشت زنی هستند و به تعبیر او طبیعی است هرگاه بیگانگان بخواهند تعرضی داشته باشند با آنها مواجه شود. روسیه از آمادگی خود برای مذاکره با آمریکا درباره کاهش تسلیحات هسته‌ای خبر داده، اما به گفته وزیر خارجه روسیه، نخست واشنگتن باید اولویت‌های سیاست خارجه خود از جمله در قبال روسیه را تعیین کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه می‌گوید کشورش خواهان ثبات راهبردی در جهان است و این در حالی است که به گفته وی آمریکا برای تأمین منافع ژئوپلیتیکش به دنبال هرج و مرج مدیریت شده در بسیاری از کشورهاست. سرگی لاوروف که پنجشنبه در اکادمی نیروهای نظامی ستاد کل ارتش روسیه سخنرانی می کرد، اظهار داشت.
ما خواهان ثبات راهبردی در تمام ابعاد هستیم و آن را اساس صلح پایدار و امنیت کامل همگانی می دانیم. اخیراً تلاش‌ها برای وادار کردن کشورهای هسته‌ای به انصراف از تسلیحات اتمی و ممنوعیت این سلاح افزایش یافته. اما مشخصاً زمان این تحول فرا نرسیده. یادآوری می‌کنم که مؤلفان پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای بی‌دلیل در آن درج نکردند که نابودی کامل ذرات‌خانه‌های هسته‌ای باید با خلع سلاح کامل و فراگیر همراه باشد. به عبارت دیگر در مهمترین سند پیرامون ثبات راهبردی جهان این دو موضوع با هم مرتبط شدند. ما آماده گفتگو درباره کاهش مرحله به مرحله ذراتخانه هسته‌ای هستیم، اما با در نظر گرفتن تمام عواملی که بر ثبات راهبردی جهان تأثیر دارد و نه تنها شمار سلاح‌های هسته‌ای تهاجمی. همچنین این مذاکره باید چند جانبه باشد، زیرا محدودیت‌هایی که روسیه و آمریکا طی سال‌های اخیر هماهنگ کرده بودند به حدی رسیده که امکان کاهش دو جانبه بیشتر عملاً از میان رفته.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک ماه پیش در مصاحبه با خبرگزاری رویترز خواهان گسترش ذراتخانه هسته‌ای آمریکا شد و تأکید کرد آمریکا باید در صدر همه قدرت‌های هسته‌ای قرار گیرد. موسکو و واشنگتن 7 سال پیش پیمانی موسوم به استارت نو منعقد کردند که بر اساس آن دو کشور باید تا سال 2018 ذراتخانه های هسته‌ای خود را 30% کاهش دهند. بنا به گزارش ها ترامپ طی نخستین گفتگویش با پوتین در سمت ریاست جمهوری از این پیمان به عنوان نمونه یک توافق بد یاد کرد. این در حالی است که چند روز مانده به مراسم تحلیفش او به روزنامه تایمز لندن گفته بود در پی معامله با روسیه است و از جمله به کرملین پیشنهاد خواهد داد در ازای لغو تحریم ها دو کشور به کاهش ذراتخانه های هسته‌ای خود ادامه دهند. لاوروف وزیر خارجه روسیه پنجشنبه گفت در حال حاضر روابط مسکو و واشنگتن در حالت توقف قرار دارد. تاکنون بسیاری از مسئولین روس ابراز تأسف کردند که قوقا پیرامون تبانی احتمالی دونالد ترامپ و نزدیکانش با مسکو از تحول مثبت در روابط روسیه و آمریکا ممانعت میکند. وزیر خارجه روسیه پنجشنبه در این باره گفت رئیس جمهور آمریکا طی کارزار انتخاباتیش بارها تأکید کرده که آمریکا باید از مداخله در امور سایر کشورها خودداری و بر امور داخلی خود تمرکز کند. در حالی که به گفته لاوروف مخالفان وی تحت فشار شرکت‌های بزرگ بین المللی در تلاشند مانع این رویکرد شوند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
ساعت 17:08 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ آلمان از روز پنجشنبه به مدت 4 روز در حوزه خود را به روی ناشران، خریداران بین المللی و دوستداران کتاب باز کرده. در این نمایشگاه 2200 ناشر از بیش از 40 کشور دنیا تازه ترین کتاب های چاپی و دیجیتال خود را عرضه کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
شامگاه چهارشنبه طی مراسمی نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ آلمان با اهدای جایزه‌ای با عنوان صلح و تفاهم بارزش مادی 20,000 یورو به نویسنده فرانسوی ماتیاس انار گشایش یافت. پس از نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر فرانکفورت، نمایشگاه لایپزیگ که سابقه و پیشینش به قرن 18 میلادی باز می‌گردد، دومین رویداد بزرگ فرهنگی هنری آلمان محسوب می‌شود. به نوشته روزنامه‌ها، شهر لایپزیگ از امروز تا یکشنبه آینده پایتخت ناشران، نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و دوستداران کتاب است. لایپزیگ کتاب میخواند شعار همیشگی این نمایشگاه است و همه سال صدها برنامه کتابخوانی، شعرخوانی و معرفی کتاب در داخل و بیشتر در خارج نمایشگاه برگزار میشود. از این رو گفته می شود نمایشگاه کتاب در شهر لایپزیگ یکی از مردمی ترین نمایشگاه ها در دنیا است. این نمایشگاه نه تنها به محتوای کتاب بلکه به هنر کتاب آرایی هم اهمیت فراوان می دهد. فریده خلعتبری مدیر نشر شباویز در تهران و نماینده بنیاد هنر کتاب آرایی درباره این ویژگی برجسته نمایشگاه لایپزیگ اینطور به ما گفته.
نمایشگاه لایپزیگ یکی دو تا امتیاز خاص خودش رو داره که خیلی از این نظر متفاوتش میکنه با نمایشگاه‌های دیگه. یکی از اونا همین برگزاری انتخاب زیباترین کتاب‌های جهانه که بنیاد هنر کتاب‌آرایی آلمان برگزار میکنه در لایپزیگ و این واقعا یک امتیازه برای که همه میتونن ببینن که دنیا از نظر کتاب‌آرایی و زیباسازی کتاب چقدر پیشرفت کرده و چقدر اهمیت دارن میدن به اینکه کتاب ها فقط و فقط به محتوا توجه نشه بلکه به ظاهر زیبا و تزئینات به جای کتاب هم توجه بشه و ابتکار و نوآوری در این زمین هم به وجود بیاد. خب البته ایران رو هیچ وقت قبول نداشتند. من خیلی تلاش کردم با تمام مسئولان برگزار کننده این مسابقه در آنان، بارها صحبت کردم، اومدم رفتم، کتابای خوب رو نشون دادم تا اینکه بالاخره ایران هم به جمع کشورهای شرکت کننده اضافه شد. این یه امتیاز خیلی خوبه برای نمایشگاه لایپزیگ. کاری که میکنن اینه که اینو میچرخونن در دنیا، مثلا در نمایشگاه فرانکفورت هم میتونن این کتابا رو ببینن و همینجور در کشورهای دیگه هم میچرخونن. یعنی در حقیقت یه جور اهمیت بیشتری میدن به هویت کتاب.
در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ در شرق آلمان نزدیک به 2200 ناشر از بیش از 40 کشور دنیا کتاب‌های تازه خود را اهم از چاپی و یا دیجیتال عرضه کردند. بر پایه آماری که در این نمایشگاه منتشر شده، آمریکا از نظر انتشار و فروش کتاب حرف اول را در دنیا می‌زند و آلمان در این راستا مقام دوم را داراست. آمار میگوید فروش کتاب در سال گذشته میلادی در آلمان سر به 9 میلیارد و 180 میلیون یورو زده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه پخش پیام‌های نوروزی هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایرانی در اینجا پیام صفدر تقی‌زاده مترجم و نویسنده رو برای شنوندگان رادیو فردا میشنویم.
مناسبت برای رسیدن سال نو من چند کلامی صحبت می کنم با اهالی کتاب، با کسانی که به مطالعه کتاب علاقمند هستند و یا واقعا شیفته خواندن کتاب هستند، از خواندن کتاب لذت می برند. من در سال گذشته ظهور نویسنده تازه ای را سراغ ندارم، ولی از همین چند سال پیش چند تا از نویسندگان بودن که بهشون علاقه من بودم و معتقدم که اینها انشاءالله آثار بزرگ و جهانی را خواهند نوشت. یکیشون فریبا وطی هست، یکیشون ناتاشا امیری هست. اینها از کسانی هستند که بنده بهشون امید دارم و فرخنده آقایی هست که امیدوارم که آثاری بیافرینند و بر غنای ادبیات فارسی بیفزایند و مایه افتخار ما بشوند. سال جدید رو بر شما تبریک میگم. انشاءالله که سالی خوش و موفق و پربار داشته باشید.
پیام پیام نوروزی صفدر تقی‌زاده مترجم رو میشنیدید و در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر.